کرد طبیعتا امکان رقابت وجود داره. اول صحبتتون هم اشاره کردید خیلی تولید کنندگان ما و برندهای ما پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتن، اما چیزی که به ما ضربه میزنه قاچاق و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم تو این زمینه وجود نداره. الانم با توجه به اینکه دولت اذعان میکنه که من به خاطر حمایت از تولید داخل اومدم واردات رو ممنوع کرده اما وارداتی که قبل از اون ورود داشته کلن 60 میلیون دلار بوده، قاچاق ما 3 میلیارد دلار بوده. ببینید عددا رو من یه بار دیگه تکرار میکنم، کل واردات قانونی ما 60 میلیون دلار بوده، قاچاق ما 3 میلیارد دلار بوده، یعنی 98% قاچاق بوده، 2% دولت زحمت کشیده به خاطر حمایت از تولیدات تولید کنندگان ممنوع کرده یا محدود کرده، که این ممنوعیت یا محدودیت جز این که بهانه‌ای باشه که بگن آقا تولید کنندگان داخل رقابت پذیر نیستن، هیچ منفعتی برای تولید کنندگان نداشته. بنابراین ما خواستمون بحثمون اینه که آقا قاچاق پوشاک ضربه میزنه به اقتصاد کشور. مقام معظم رهبری هم بارها این موضوع رو فرمودن. این رو دوستان باید خود دقت بکنن. همین الان که میگم واردات ممنوعه، بازم بیش از 3 میلیارد دلار ما کالای خارجی توی کشور داریم. بنابراین بحث سر اینه، وگرنه قابلیت رقابت وجود داره منتها به صورت قانونی، چون پوشاکی که داره وارد کشور میشه به صورت استوک هست، گاهن به صورت تاناکورا هست. پوشاک استوک پوشاکی است که هیچ جای دنیا نمیتونه باهاش رقابت کنه، نه تنها ایران.
نکاتی که فرمودید این سوال رو به وجود میاره که خب الان عدم تعادل، این ذهن من هنوز درگیر اون عدم تعادل هست، 60 میلیون به 3 میلیارد.
بله این در موقعی بود که واردات آزاد بود، مال ما
الان تناسب به چه شکله؟
الان که همش دیگه قاچاقه، چون واردات
عدد دارید؟
عدد بیش از 3 میلیارد دلار، یعنی توسعه پیدا کرده،
یعنی بیشتر از اون چیزی که داشت به صورت قانونی وارد میشد.
بله خیلی بیشتر. الان که اصلا کلا واردات رو دوستان منع کردن،
بله.
همون 60 میلیون دلار عدد ناچیز رو، اما قاچاق پوشاک متاسفانه فراگیر شده و قب و قبهش هم شکسته. یه زمانی میگو برای این که اثبات کنیم که آقا قاچاق داریم تو پوش بازارامون، قاچاق پوشاک داریم، بعد کلی میگشتیم که مثلا مستند تهیه کنیم، فیلم تهیه کنیم، به مقامات مسئول نشون بدیم. الان شما هر پیجی رو باز بکنی، هر جای بازار که بری به راحتی. ما برای دیروز یه همایش داشتیم برای دوستان دولت که به قول معروف به خاطر بیعملیشون و به خاطر ترک فعلشون در مبارزه با قاچاق پوشاک یک نامه‌ای رو تنظیم کردیم به وزارت کشور که امروز هم خدمتشون تقدیم می‌کنیم و درخواست تجمع داریم ازشون. بابت این می‌خواستیم چند تا فیلم درست کنیم، بابت بفهمید ظرف یه هفته کل فیلممون درست شد. یعنی اونقدر علنی و عیان داره قاچاق تو بازار شکل می‌گیره که این بی‌محابایی و بی‌حیایی واقعا خیلی دیگه از حد گذشته.
کی میاره این کار؟ با دیر سر کی هست؟ سراغ کی بریم آقای مهندس؟
ببینید یه
بحث، یه وقتی هست که مثلا میگیم که الان مثلا من میرم مسافرتی خارج از کشور، همین کشوری اطراف، با خودم یه تعدادی رو برمیدارم میارم، چون بیشتر که نمیشه آورد. هرچند که الان فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در مبادی ورودی بسیار سختگیری هم داره انجام میشه. درست عرض میکنم؟
نه ما که چیز سختگیری نمیدیم.
من چیزی که دیدم، اگر مثلا شخصی، حالا این رو حتما با کارشناسان با مسئولان در میان خواهیم گذاشت، آنچه که شنونده‌ها پیامک میدن، آنچه که دیده ایم این هستش که در مبادی ورودی در فرودگاه مثلا، حالا که فرودگاه کشور، حالا فرودگاه رسمی مونس امام، در مبادی ورودی تعدادی اگر همراه باشه به عنوان ورود محسوب میشه. بحث گمرک مطرح هست، بحث کالای قاچاق مطرح هست، توی خیلی از نقاط و ورودی ها داره این کار انجام میشه. خب پس من که نمیتونم بیارم کولبر و نمیدونم پیلور و مرزنشین هم که مشخصه چقدر میتونه بیاره. 3 میلیارد نمیشه آقای جلالی قدیری.
ببینید من یه بحثی رو خدمت شما بگم. ببین ما یه سری رویه های ورود داریم، همین رویه هایی که شما فرمودید، مسافری، کولبری، گذر مرزی، تحلیمجی، مناطق آزاده، 5-6 تا رویه قانونی ورود به کشور داریم که اینا فارغ از مبادی گمرکاتی کشوره. حالا بحث بر سر اینه که قطعا اگر رویه بر اساس اون موازینی که تعریف شده انجام بشود، نه کسی باهاش مخالفه نه مشکل خاصی ایجاد میکنه. برای بله، مسافر دست خارج از کشور وارد شده، یه تعداد کار داره، یا ملوان یا دوستان کولبر هستن که اینا برای معیشتشون تعریف شده براشون میرن میارن، مشکلی هم نیست. اما بحث سر اینه وقتی از این رویه های قانونی استفاده غیر قانونی به سبک سازمان یافته میشه و از این رویه ها سوء استفاده میشه و هیچ نظارتی هم روش نیست، این اتفاق اتفاقیه که سازمان میده جریان قاچاق رو برای ورود به کشور و این رویه میشه. ما با این مخالفیم. ببین، شما وقتی میفرمایید که سهمیه مردنشینان، به قول شما سهمیهش مشخصه، وقتی میفرمایید که تهلنجی، سهمیه تهلنجی یا ملوانی، اینا سهمیه ها مشخصه، به راحتی با یه سری سامانه های قابل اندازه‌گیری هست. منتها وقتی شما نظارت کافی نمی کنید و اینها رویه می شود، اعداد خیلی بزرگ میشه. مثلا یه عدد خدمت شما بدم، ما هفته بیش از 100 پرواز به کشور همسایه‌مون داریم. تعدادی که ما داریم اندازه گیری می کنیم بابت نفری 80 دلارشون، اولا این 80 دلار چی میاد اندازه گیری می کنه؟ چون هیچ چیزی اون مثلا کشور خارجی میان یه فاکتور فروش دارن، گمرکاتشون مطابق اون فاکتور فروش به قول خودش حالا عبارت خارجیشون تسک فیدی دارن، کسانی که میخوان از کشور خارج شن ارزش افزوده شون داخل اون کشور پرداخته اند، هنگام خروج به خاطر اینکه اون پول رو پس بگیرن میرن اظهار میکنن. این میشه یک قدم اندازه گیری کننده. آیا ما داریم تو ایران این چیزی رو؟ آیا ما فرصت میکنیم که مثلا هزاران مسافری که داریم میاد داخل کشور تک تک بشینیم تم چمدوناشون رو بگردیم ببینیم چجوریه؟ ضمن اینکه خیلی اصلا از گیت رد نمیشن، اطلاعاتی که به ما میدن، اخباری که به ما میدن، هواپیما میشنه، از این مسیرهای دیگه بارش میاد تو. روزانه صدها اتوبوس و کامیون داره داخل کشور میشه که اصلا بارشون اندازه گیری نمیشه. بنده خودم از یکی از شهرهای غربی کشور اومدم سمت تهران، اتوبوس من بین راه چند جا ایستاده بار زده که قشنگ مشهود بود که مثلا با وانت وسط راه قرار گذاشته، توی یه شهری خارج از مسیرش رفته تو انبار بار زده داره میاد تهران. خب این داره چی داره اندازه گیری میکنه؟ اینا یا رهدیت، مسافریه، کولبریه، چیه؟ هیچی نیستش که، مشخصه دیگه. داخل کانتینر، داخل نفتکش، داخل این ماشینای آببر پوشاک گرفتن، دوباره میاد تبرئه میشه. خب من نمیدونم اینا چه کدوم رویه ها میگنجه. اینا رو دوستان باید یه خود دقت بفرمایم، یه خود عزمشون جدی بکنم. به قول رهبر انقلاب شوخی نگیرن قضیه رو، دوستان شوخی گرفتن. من دارم مجموعه هشدار میدم سال آینده پوشاک ما ضربه زیادی خواهد خورد. الان قاچاق خیلی داره ضربه میزنه، حالا دوستان میخوان شوخی بگیرن بگیرن، مشکلی نیست.
دیگه نکاتی که میتونه تاثیرگذار باشه برای این آینده صنعت پوشاک کشور، یکیش قاچاق هست، چه موارد دیگه‌ای در حال ضربه زدن هست؟ چه موارد دیگه‌ای رو میتونید شما به عنوان فهرست بیان کنید؟
ببینید، ما نیاز فضای کسب و کار ما نیاز به یک ثباتی داره. واقعیت اینه ما مواجه با تورم هستیم، از اون ور تمام تعاملاتمون با بازارهای بین‌المللی به صورت ارزهای خارجی به خصوص دلاره، تحریم هم هستیم. اینا یه سری مسائلی که الان وجود داره، نمیشه کتمانش کرد. خب الان این ناترازی تورم داخلی با نرخ ارز یه موقعهایی باعث عدم ایجاد صرفه در تولید داخل میکنه و کلن بازارهای ما دچار مشکل میکنه. از اون ور هم نرخ ارز بخواد بره بالا، باز تورم ایجاد میکنه و مردم رو معیشت مردم رو دچار زحمت میکنه. ما این مهار نرخ تورم واقعا یکی از نیازهای اصلی ماست. ببینید، ما توی دو سال گذشته، حالا قبل از اینکه نرخ دلار دوباره اینقدر جهشی بره بالا، یه چند سالی نرخ دلار ثابت میمونه، از این ور تورم ما افزایش پیدا میکنه و بنیانهای تولید کنندگان ما رو ضعیف میکنه. یا باید تورم رو کنترل بکنیم یا هی باید نرخ ارز رو بالا ببریم. این پارادوکسیه که وجود داره و واقعا به تولید کنندگان داره ضربه میزنه، نه فقط پوشاکا، بقیه تولیدات هم همینن. وقتی تورم داخلی ناتراز باشه با برها نرخ ارز، مشکل ایجاد میکنه و تو تأمین مواد اولیه تو بازارهای فروش مشکل ایجاد میکنه. پوشاک یه خود مشکلش حادتره. علت چمینه که پوشاک یک تعریفی داره تحت عنوان استوک که وقتی پوشاک خارج از فصل میشه، که این فصل هم فقط و فقط 3 ماهه، پوشاک تو اون 3 ماهش فروش رفت تو فروش نره میشه استوک. وقتی استوک میشه قیمتش میشه 1/10 قیمت، 1/20 قیمت، جوریه که حتی قیمت مواد تشکیل دهندش هم نمیشه. بنابراین اینجا رقابت خیلی سخت میشه. این نقطه یه که پوشاکی ها خیلی مشکل دارن. در حال شما اصلا مواد غذایی تاریخ انقضا داره، ممکنه تقلب بشه یا هر چیز دیگری، برای قیمتش خیلی متفاوت ممکنه نشه. اما پوشاک وقتی استوک میشه واقعا به 1/10 قیمت فروخته میشه. ببینید تیشرت یا پیراهن یا شلوار استوک میاد وارد کشور میشه به نرخ 80 سنت تا 1 دلار. خب اینا ضربه میزنید دیگه، در حالی که مثلا نخ همون تیشرت شاید بشه 1.5 دلار. متوجه میشین چی میگم؟ نقطه یکی پوشاک ازش داره
ضربه میخوره. و الان پیامک هایی از طرف شنونده ها به دست ما میرسه، یه مقدار گلایه درباره قیمت عرضه پوشاک دارن بیان میکنن. توی این حوزه به چه شکل باید قیمت تمام شده پوشاک رو نگاه کرد؟ یکی از دوستان یک سوالی نوشتن، خیلی بلند بالاست، من مختصرش میکنم. زمانی که نشانهای خارجی در کشور وجود داشتن، خب ما وسعمون نمیرسید خرید کنیم، فکر میکردیم با جایگزین شدن نشانهای ایرانی این موضوع برطرف میشه. در ابتدای امر هم اتفاق افتاد، ما خوشحال شدیم که هم نشانهای ایرانی ما توان و قدرت رقابت با نشانهای خارجی دارن، از طرف دیگه وسع ما هم میرسه. الان سراغ هر کدوم از اونها میریم میبینیم که پا به پای خارجی، پا به پای دلاری اون خارجی ها قیمت دارن و باز هم زورمون نمیرسه خرید کنیم. آنچه که بیان کردن چطور تفسیر میکنید؟ البته من عرض کردم، من عذرخواهی میکنم از این شنونده، من پیامشون رو کامل نخوندم، خورد کردم و خلاصش رو عرض کردم. بفرمایید.
اتفاقا خیلی ممنونم از دوستان، خیلی نکته خیلی خوبی رو بیان فرمودن. این به هر حال معضلیه که الان نمیشه گفت معضل، ولی من تحت عنوان معضل نام میبرم. علتش هم اینه که ما بعد از فرایند تولید پوشاک یه بحثی داریم تحت عنوان ریتیل یا فروش. من یه مثال برای شما بزنم. توی بحث مشتمرهای تجاری ما یا اجاره بهای املاک تجاری، فقط طی 6 ماه گذشته قیمت ها 100% افزایش پیدا کرده. یعنی شما بعد از فرآیند فروش تا این کالا رو میخوای برسونی دست مشتری، به هر حال تو بحث های عمده فروشی و خرده فروشی درگیر میشه. بعضی از دوستان ما هم خب چون برند درست کردن یا برند شکل دادن، مستقیم میارن رو سطح عرضه. اونجا هزینه های سطح ارز متاسفانه الان به حدی بالاست و از اون شرایط اقتصادی به حدی نامطلوبه که این باز این ناترازی ایجاد میکنه. ما هزینه اجاره بهای املاک تجاریمون گاهن از کشورهای پیشرفته اروپایی خیلی بالاتره. خب این یه نکته. نکته دوم اینه که توی پوشاک و بحث قاچاق پوشاک، به جهت اینکه بیان الان میان مصرف کننده ما رو متاسفانه سوء استفاده میکنن از اعتمادش با نام برندهای خارجی و عمدتا کالای استوک میارن به قیمتهای خیلی بالا میفروشن. من وقتی من میگم تیکه 1 دلار، فرض بفرمایید میاره پوشاک رو با 30,000 تومان تا 50,000 تومان هر چیزی رو فله میاره، مارکش رو عوض میکنه با نامهای خارجی و میاد با نام برند اصلی و با قیمت اون میفروشه. حاشیه سودی که این وسط داره این متخلف به قدری بالاست که به قول معروف اون مشتمرهای تجاری هم پوشاک رو توی با برندهای خارجیش اینجوری میان اندازه‌گیری میکنن و بر اساس اون ممکنه اجاره بها طلب بکنن. برای همین تو خیلی از مالهای تجاری تا سالهای گذشته اصلا به ایرانی ها جا نمیدادن، همه رو میدادن به این برندهای خارجی. این هزینه هایی که بعد از تولید مترتب میشه بر کالای پوشاک یکمی گسترش میده. برای این راه حلی وجود داره، به هر حال بحث پلتفرم ها هست، بحث مراکز عرضه مستقیم هست که
خب الان اون جایگزینی صورت گرفت. الان این چیزی که هم ما میبینیم، همین شنوندگان دارن بهش اشاره میکنن، اینه که این جایگزینی با خوشحالی صورت گرفت.
نه
ما...
نگرفته، اصلا نگرفته. شما همین الان تشریف ببرید مال های تجاری،
به خدا نشانه ایرانی هستن ها؟
بله هستن، منطقه این که کامل صورت گرفته نه، شاید نسبت 50-50 باشن.
حالا نه، این که قبلا هیچی نبوده، قبلا اجازه نمیدادن، همین نکته که شما فرمودید و درستم بود همینه، قبلا اجازه نمیدادن، الان توی خیلی از این مراکز تجاری که خیلی هویت و شخصیت خاصی برای خودشون دست و پا کردند، الان میبینیم که نشانهای خاص در تولید پوشاک زنانمون، در تولید لباس کودکانمون میبینیم که نشانهای ایرانی اومدن، خودشون طراحی میکنن، خودشون تولید میکنن و خودشون هم عرضه میکنن. توی اونها قیمتها خیلی بالا هست، یعنی حالا یه مقدارشو میذاریم به حساب تورم، یه مقدارشو میذاریم به قیمت تمام شده، اما پا به پای اون چیزی هست که اصلا یک سوال بی پیرایه‌ای با شما در میون بذارم، بدون پرده پوشی، دیدید که اینایی که توی صفحات فضای مجازی از شما سفارش میگیرن و به دستتون میرسونن، اینا رو دیدید دیگه؟ فکر میکنم
بله،
اینم نوعی قاچاق محسوب میشه دیگه. بله. چرا اینا رو نقد دارن به نظرتون؟ غیر از اینه که من میبینم که من بخوام فلان کالا رو با نشان داخلیمون به قیمتی تهیه میکنم که دلاری اون از اونجا بیاد ارزان‌تر در میاد.
ببینید، باز برمیگردیم بحث پوشاک استوک. خب البته کلیت این بحث، ما تو بخش پلتفرم ها کلا هزینه ها یه کمی پایین تر هست، چون به هر حال بحث تولید و مصرف با هم مستقیم در ارتباطن.
خب
از اون ور هم ما برندهای اکونومی خیلی خوب داریم، اصلا بحثی نداریم. ما برندها چون دارن، بحث بزرگی داره، تقسیم بندی میشن بازارهای به هر حال بر اساس طبقات اجتماعی تقسیم بندی میشن. بله ممکنه شما همین الان توی مال تجاری بروید فردا یه کت شلوار ببینید با یه قیمت خیلی بالا، بغل دستش توی مال تجاری بروید با یه برند دیگه کت شلواری ببینید با قیمت خیلی پایین، یا مثلا تو بازارهای عمده فروشیمون که دیگه خیلی پایین تر. نکته اینه که دسترسی به انواع کالاها با قیمت‌های گوناگون همین الان تو کشور وجود دارد، انحصاری کسی ایجاد نکرده، انحصاری درست نشده که. همه جور قیمتی هست، همه جور کالی هست، همه جور کیفیتی هست.
آره، ولی صحبت مثلا همون نشانهایی که بالاخره مطرح شدن دیگه، ایرانی هایی که نشانی شدن برای خودشان. الان من رفتم مثلا پیرن چه میدونم 1,200,000 تومان، 1,500,000 تومانی، خب من نمیتونم بخرم دیگه. اجازه میفرمایید میهمان دیگری به جای ما اضافه شدن که میتونن کمک حال ما باشن. جناب آقای دکتر دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای دهقانی نیا سلام. جناب دهقانی نیا سلام، عرض میکنم صبح بخیر. خب صدای ما رو فکر میکنم نمیشنون. آقای دهقانی نیا شما صدای ما رو میشنوی قربان؟
من صداتون رو میشنوم.
سلام، صبح بخیر قربان.
سلام،
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. دوست خواهش می‌کنم از شما آقای دهقانی نیا، ما در حال شنیدن صحبت‌های جناب آقای جلالی قدیری، دبیر محترم اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور بودیم. یک سری جاها اشاره صریحی داشتن به این که پوشاک داره به صورت قاچاق وارد کشور میشه. این قاچاق هم مشخص، عددش هم عدد بسیار بالایی هست، چرا جلوش گرفته نمیشه؟ این رو از شما بپرسیم.
ابتدا اجازه بدید عرض سلام صبح بخیر داشته باشم خدمت جناب شنوندگان محترم و جناب آقای قدیری. من فرمایش آقای قدیری رو که نشنیدم از الان به جمعشون پیوستم، ولی صحبتی که فرمودید مبنی بر این که آمار این تولید ماست، نمیدونم مرجع مارتون چه و چه مرجعی بوده، لیکن بر اساس اقداماتی که از سمت ستاد مبارزه با قاچاق با هماهنگی دستا صورت پذیرفته، آمار 3 میلیاردی سالهای قبل به حدود 1 میلیارد دلار رسیده. این نکته ایه که حتما باید بهش دقت و توجه بکنیم. و نکته بعدیش هم از این قراره که مرجع آماری رو مرجع رسمی قرار بدیم. ممکنه بنده یه سوگیری داشته باشم و اعلام کردن قلوب آمیز آمار قاچاق برای بنده یک سوداوری داشته باشه، ولی که اگر بخوایم از مرجع رسمی خودش که دسترسی به تمامی آمار و اطلاعات داره، هم تو حوزه تولید، هم تو حوزه مصرف، هم تو حوزه موارد غیر مرتبط خودش، به نظر من شاید بهترین اقدام باشه تو حوزه اعلام آمار مربوط به پوشاک خاص. در مسئله‌ای که شما فرمودید که صورت گرفته، خب جناب آقای قدیری خودشون نظر بهتر از هر بزرگوار دیگری مستندر باشن. با توجه به قانون مبارزه با قاچاق و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، اقداماتی که صورت گرفته منتج به کاهش و کنترل موضوع پوشاک قاچاق شده. علاوه بر اون، این 125 برند مورد هم به همین ترتیب و اتفاقا الان من و شما داریم در بازه زمانی با هم دیگه گفتگو میکنیم که در صحنه کشور پیروی ابلاغ ستاد مبارزه با قاچاق، تشدید مبارزه با عرضه پوشاک مبارزه قاچاق هم طی 10 روزیه که الان به صورت جدی داره اقدام میشه. آمار و اطلاعاتش هم احتمالاً تجمیع میشه تا 10 روز آینده میتونیم خدمتتون هست.
متشکرم از توضیحاتتون. آقای جلالی قدیری اگر نکته‌ای دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دهقانی‌ها. بنده به ظرف قاطع میگم که هیچ عملی و هیچ اقدامی توی 10 روز گذشته صورت نگرفته. دوستانی هم که قرار بوده توی این 10 روز هم از سازمان حمایت پلیس اماکن و دوستان دیگر عملشون صرفاً در حد نامه‌نگاری بوده، هیچ اقدامی صورت نگرفته، هیچ نفعی هم هیچ کس از آمار غلط نمیبره. جناب آقای دهخانی ها، شما به هر حال عمل کردتون مشخصه، بعد از دستگاه رسمی حوزه اعلام قاچاق هستید، اما آماری هم که اعلام میکنید با مشاهدات سطح عرضه به هیچ عنوان همخوانی نداره. خواهش میکنم توی روی کرداتون اندکی تحمل بفرمایید، چایی با واقعیات جلو بریم و فضای کسب و کار پوشاک الان مخاطره آمیزه. من کل صحبتم رو خلاصه خدمتتون عرض کردم.
متشکرم. آقای دهقانی شما نکته‌ای دارید؟
بله، اول از حسن نیت جناب آقای قدیری تشکر می‌کنم که فرماندهان که ما میگوییم چه، و من بعدم خدمت دوستان ضابط و دسته های دیگه که
حتی اینطور نگفتن
و خدمت دوستان ضابط و دستگاه هایی که تو این حوزه تو پهنه کشور اقدام کردن، من بعد خواهش میکنیم نتیجه اقداماتشون رو برای قدیری ارسال کنن به ایتون جنبندی رو انجام بدن.
برای مردم بفرستید، برای رسانه های عمومی برای مردم بفرستید. چی کاره
رو اقدام رد نگرفته و ما میدونیم که اقداماتی تو این 10 روز انجام شده.
خب اعلام بکنید به رسانه ها و مردم اعلام بکنید. آقای دهقانی مشکلی نداره که اعلام بفرمایید.
آقای قدیری من وسط فرمایش شما نفریدم، خواهشم هم اینه که شما ادب رعایت کنید و وسط عرایض بنده نفرید.
من کلا صحبت نمی کنم، شما عرایض
کنید. من سن با مشاهده خودم قضاوت بکنم، پس چرا این همه دستگاه به وجود آوردیم؟ چرا یک ستاد به وجود آوردیم که هماهنگی رو انجام بده؟ اگر قرار هر کسی از منظر خودش به یک موضوع بنگرده و قضاوت بکنه، که به نظر من از تقسیم وظایف معنای خاصی پیدا نمی‌کنه. در مورد فرمایش های قدیری بزرگوار مبنی بر این که اتفاقی نیفتاده و وضع ناگواره، واقعیت مطلب اینه که من چند تا شاخص بدم، به نظر من خود شنوندگان میتونم برم بررسی بکنم. ما نزدیک به 5.5 میلیارد مصرف پوشاکمون رو داریم، 4.5 میلیارد تولید داریم، حدود 1 میلیارد خلأ داریم که از سمت قاچاق داره تامین میشه. یه موقع شما میگید آقا سنگ محکی برای این عرضه بنده وجود داره، بنده میگم بله وجود داره. حتی اگر ماشینالات واردات پوشاک رو هم شما توی 401 و 402 آمارش رو نگاه بکنید، آمار افزایشی قابل توجهی داشته. نکته بعدی که به نظر من خیلی هم اتفاقا حائز اهمیته، ما در سالهای اخیر شاهد تبلیغ نشانهای تجاری ایرانی در رسانه ملی هستیم. ما بگیم که آقا هیچ نشان ایرانی تبلیغ نمی کنی، که خب اینطور نیست، داره تبلیغ می کنه. اگر فروش نداشت تبلیغ نمی کرد، اگر فروش تبلیغ نداشت پس بازارش نمی گرد. بازار قاچاق به گونه این کسب و کار نمیچرخید. پس به نظر بنده بهتره به جایی که از دید خودمون موضوع رو قضاوت کنیم، از دید یک نگاه کننده واقع بین به موضوع بنگریم و موضوع رو بحث و حلاجی بکنیم. من خدمت های قدیری هم عرض میکنم الان از سال 97-98 این انحصار در اختیار تولید کننده پوشاک وجود داره. چرا قیمت ها اینقدر افزایش پیدا کرده های قدیری؟ واقعیت مطلب چیه؟
شما میگید سوگیری از بابت اینکه آمار رو خودوامیز بکنید ندارید، ولی به نظر من این جمله دقیق نیست. اتفاقا ما هر چی داریم به عید نزدیک میشیم، بنده به عنوان سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق دارم مشاهده میکنم که برخی از رسانه ها، منظورم رسانه ملی نیست، برخی از رسانه ها به شدت دارن به موضوع پوشاک میپردازن، اونم با نیت های خاص. مثلا آماری تحت عنوان اینکه آقا اینقدر میلیارد تومان یا اینقدر میلیارد پوشاک قاچاق، نه واحدش اعلام میشه که دلاره یا تومنه، نه دیگه‌اش. من میگم از آتش، از چوب بختن تو هیزم این آتش چه کسی نفت میبره؟ یه موقع حضرت عالی میگید که ما تو اتحادیه تولید کنندگان پوشاک وظایفمون رو به دقت انجام دادیم. من یه سوال میپرسم، خودتون پاسخ بدید. من پاسخ نمیدم مگر اینکه ضرورت ایجاب کنه. ما خدمت شما از سالهای قبلی خواهشی داشتیم بر اساس وظیفه قانونی اتحادیه که تمامی دوستان تولید کننده اقدام مقتضی و قانونی برای شناسنامه دار کردن تولیدات خودشون رو انجام بدن و شناسه رو مستاق بکنن. ما شاهد این هستیم در سطح تولید که متاسفانه برخی از عزیزان تو این حوزه اقدام نمی کنن. میگن آقا با این شفافیت باعث این میشه که مثلا من منتج به پرداخت مالیات بشم. ما نمیتونیم بشینیم جای خودمون بگیم من کار خودم رو انجام نمیدم، ولی ستاد مبارزه با قاچاق و دستگاه‌های دیگه اونطور که من میگم باید کارشون رو انجام بدن. به نظر من این رفتار درست.
آقای قدیری خیلی کوتاه به من پایان بندی بفرمایید، چون وقتم به پایان رسید.
ببینید من فکر میکنم که دوستان یه کمی به جای اینکه فرافکنی بکنن و از زیر بار مسئولیت‌هاشون شونه خالی بکنن و همین الان تو چند مصاحبه اخیر آقای دهقانیار چک بفرمایید چندین عدد داره ذکر میشه، از 8 میلیارد دلار، 9 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار، امروز میشه 5 میلیارد دلار، 4 میلیارد. هر جا اگر قرار باشه ما بر اساس، چون ما مرکز ارائه آماریم، هر جا که رسیدیم آمار رو به گونه‌ای که خودمون دوست داریم اعلام بکنیم که خب باش آقا قاچاق نداریم. منم از تمام شنوندگان و مردم عزیز ایران عذرخواهی میکنم بابت این که آمار غلط دادم. هیچ قاچاقی در کشور وجود نداره، همه چی گل و بلبل. خیلی هم عالی، ممنونم از این دوستان که خیلی خوب عمل کردن. اما اگر اینجوری مشکل حل میشه، خب هیچ. بحث بعدی هم اینه که توی حوزه تولید یا تو حوزه به هر حال قاچاق، بحثمون اینه که آقا جان بازارهای داخلی ما، اشتغال ما که توی حوزه پوشاک حداقل همه دوستان بهتر میدونن، میگن اشتغال زایی که پوشاک در نسبت به حجم سرمایه گذاریش خیلی از صنایع دیگه بالاتره. اما حالا ما میگیم آقا واردات رو در اختیار بازار رو در اختیار شما قرار دادید. من میگم کدوم بازار رو در اختیار ما قرار دادید؟ اصلا من قبول شما بازار رو در اختیار ما قرار بدید. بازار عرضه و تقاضاست، ما میدونیم و مردم. بله همین الان
فقط تو کوتاه باشه لطفاً، چون وقت خوب پایان رسیده.
ببین یک قاچاق الان وجود داره، هیچ بازاری انحصاری نیست، بازار پوشاک مطلقاً انحصاری نیست. ما با بیش از 90 هزار واحد تولیدی اصلا انحصاری نداریم. بله شما یه موقع یه سند دیگه رو میگید، دو تا تولید کننده داره، سه تا تولید کننده داره،
انحصار از این باب که واردات ممنوع هست و شما
اصلا واردات ممنوع هست. برادر من 98% اون موقعی هم که ممنوع بوده قاچاق بوده. همین الان هم بیش از 3 میلیارد دلار ما قاچاق داریم. دوستان میخوان چشماشونو ببندن. من بحث دیگری ندارم.
متشکرم آقای دهقانی، لطفاً خیلی کوتاه به من پایان بندی بفرمایید، چون وقتم به پایان رسیده.
ما چشم رو نبستیم، عرضم کردم حدود 1 میلیارد دلار قاچاق داریم، ولی قول آمیز اعلام
پس من وعده بگیرم از هر دو بزرگوار دهقانی، هم حضرت عالی هم آقای جلالی، که ما توی فرصت مناسبتر به این موضوع بپردازیم، آمار ارقام رو با هم مقایسه کنیم. اشکالی نداره در رسانه ملی با مخاطبین آنچه که به عنوان شفاف سازی میتونه کمک کنه رو با شنوندا در میون بگیریم. اگر اجازه بدید وعده از هم شما هم آقای جلالی قدیری میگیرم که توی فرصت مفصل‌تر با زمان بیشتر این موضوع رو با هم بررسی کنیم. سپاسگزارم آقای دکتر دهقانی، سپاسگزارم، خدا نگهدار. جناب آقای قدیری متشکرم از شما، خدا نگهدارتون.